بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتا و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم خب انشاءالله که با صاحب صلوات محشور باشیم. خدا رحمت کند آیت الله بهجت رو. ایشون می‌فرمودن که هر چیزی شرطی داره برای اینکه تأثیر بگذاره، صلوات هم شرطش محبت هست به کسی که داره انسان صلوات میفرسته. حالا یه صلوات هم با محبت به اهل بیت بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. این زیارت شریف رو با هم زمزمه میکنیم که انشاءالله زائر فاطمه سلام الله علیها باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره و زعمنا انا لک اولیا و مصدقون فوجدک لممتحنک صابره و زعمنا انا لک اولیا مصدقون و صابرون لکل ما عطانا بهی ابوک و آتانا بهی وصیه فانا نسالک ان کنا صدقناک الا الحقتنا بتصدیقنا لهما لنبشر انفسنا بانا قد تهرنا به ولایتک. انشاءالله به ولایت اونها تمام مراتب وجود ما طاهر بشود که بانا قد تهرنا به ولایته، که وجود ما با محبت فاطمه و تبعیت از فاطمه سلام الله علیها انشاءالله طاهر بشود. این رو با تمام وجودمون در این شب آخر مجلس انشاءالله از حضرت بخوایم که وجود ما بدون ارتباط با شما ناپاکی داره، از بدنمون گرفته تا نفسمون تا روحمون بدون اتصال به شما طهارت ندارد. اونی که طهارت وجود ماست، اونی که میتواند ما را با خدا آشنا بکند و قرب الله را برای ما ایجاد کند، ارتباط با شما و محبت با شماست. انشالله امشب به عنوان شب آخر این جلسه، البته هنوز ایام فاطمی ادامه داره تا فاطمی دوم، انشالله بهرمند خواهیم شد در فاطمی دوم هم از برکات حضرت زهرا سلام الله علیها و یادش خواهیم بود، اما در این حال این شب آخره مجلس هست، این محبت رو قدر بدونیم و این جمع شدنها رو. در شبهای گذشته نکاتی رو از زیارت عرض می کردیم. ابتدا امشب فقط یک نکته کوتاه رو عرض می کنم که حقیقت زیارت در روایت می فرماید زیارت بیعت است. در روایت می فرماید که زیارت تجدید عهد است، بیعت است. اگر قبول کردیم که آمدن به مجالس اهل بیت زیارت است و زیارت لقاست و لقا اونی که بیشتر دوست داره انسان رو، او در حقیقت افضل است اندالله و به مرتبه‌ای که اونها با ما ایمانشون متفاوته، محبتشون به ما بیشتره و ما آمدیم تجدید بیعت. انشالله از اینجا که میریم عهدمون رو با حضرت محکم کردیم که در زندگی تبعیتمون قوی تر باشد. مثل کسانی که در سقیفه نشستن، گوش کردن، گریه کردند، اما حرکتی نکردن نباشیم. انشالله گریه میکنیم، دلهامون هم گره میزنیم و ارتباطمون وصل میشه و انشالله بهرمند میشیم. یه صلوات دیگه بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرد. دلم نمیاد این نکترم نگم. هم تشکر میکنیم از برادر گرامیمون جناب آقای هدایت عزیز که خیلی زیبا روان صحبت کردن، چه در این چند شب تشکر میکنیم، خیلی هم خوب به جا صحبت کردن. من دلم نمیاد این نکترم از حضرت آیت الله بهجت نقل نکنم براتون، نکته غنیمتی است. ایشون میفرمودن که تو همین نکات زیارت این هم خلاصه جا میگیرد و اثرگذار است. ایشون می‌فرمودن این حدیث اینی تارکم فیکم و سقل این کتاب الله و اطرتی سری از اسرار شیعه است. سری از اسرار شیعه است. ایشون می‌فرمودن سر چیه؟ می‌فرمایید سر این است که می‌فرماید کتاب و امام از هم جدا پذیر نیستند، حتی یرد علی الحوض، اینها لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. پیغمبر می‌فرماید که اینها هم جدا شده نیست، میگه امکان ندارد که اینها هم جدا بشن. ایشون می‌فرمود این سر است، یعنی اگر یه موقع دیدید امام غائب است ولی قرآن در دسترس شماست، اگر به سراغ قرآن بروید حتما امام رو می‌یابید. ایشون فرمود غیبت جبران شده است، معنی ندارد لن یفترقا حتی یرد علی الحوض صادق باشد و انسان قرآن در دسترسش باشد و امام نباشد. انشاءالله با این نگاه که میخوایم زیارت امام کنیم به سراغ قرآن میرویم، باز میکنیم قرآن با ما سخن بگه، قرآن با ما امام زمانمون رو نشون بده، قرآن با ما رابطه برقرار کند، امام و کتاب ناطق با ما همراه به. بعد میبینیم قرآن حالش و محبت ما نسبت به قرآن و رابطه قرآن با ما متفاوت میشود. این هم خلاصه یه نکته دیگری که حضرت زهرا سلام الله علیها تو این خطبه یکی از ارکانی رو که نام میبرد تو این منظومه فکری خطبه، یکیش رجوع به قرآن است که قرآن در دست است. اگر قرآن در دست است پس در حقیقت فتنه چرا؟ پس دوری از در حقیقت اون نظام قرآنی چرا؟ اینم یکی از نکاتی که انشالله میریم سراغ قرآن دنبال چی بگردیم تو قرآن؟ رابطه با امام هم بگردیم، ببینیم قرآن همراه، امام همراه هست. اینا را به فرمای آقای بهجت یه نکته فهمدن ما محرومیت هامون چوب عدم باور هامونه، چون باور نمی کنیم محرومیم. ایشون می فرمون محرومیت های ما اختیاریه، چوب عدم باور هامونه، چون این چیزها رو می شنویم اما باورمونم نمیشه. من خودم رو میگم اگر باور بکنیم، یقین بدانیم، اگر یه نفر به من محکم بگه که آقا من ماهی چند میلیون به تو میدم تو کاری نداشته باش، برو سراغ مثلا زندگی تو بکن، بدونم این آدم پولداری، خیالم راحت میشه، هر ماه چکشم میاد، با خیال راحت میرم کارهای دیگه‌مو میکنم، دیگه قصه معیشت ندارم، چون باور میکنم. اما اگر اینجا میفرماد روایت که اینها هم جدایی ندارن، وقتی سراغ قرآن میرم این باور رو ندارم، چون ندارم میگم خلاصه حرف خوبیه ها، اما کو، چون یقین. لذا اجابت به قدر باور است، اجابت به قدر باور است، بهره‌مندی به قدر باور است. هر چقدر باورمون بیشتر بشه تو اصلا این تو نظام کمالات الهیه، این در حقیقت اجابت به قدر باور است. حالا دیگه نکات دیگری در رابطه با بحث زیارت هست دیگه، حالا ایشالله یه وقت دیگری هی نکته به نکته که بیاد، اینا هر نکتهش یه جایی داره، یه بحثی داره، خیلی هم زیباست. ما در خدمت خطبه فدکیه بودیم که حضرت زهرا سلام الله علیها این خطبه رو در جمع کی بیان کرده؟ در جمع مجاهدین بدر و احد بوده، در این جمعی که خطاب شده بهشون، مجاهدین بدر و احد بودند، جانبازها بودند، مؤمنین بودند، کسانی که 23 سال حدوداً کم یا زیاد تحت ولایت و سرپرستی پیغمبر بودند، پیغمبر رو و دستورات الهی رو و خدا رو و معجزات الهی رو تو سخت‌ترین شرایط دیدن. اینها بودن در جنگ خیبر، اینها بودن در جنگ خندق، اینها بودن در جنگ بدر، اینها بودن در جنگ حنین، در جنگ‌های مختلف بودن، معجزات الهی و امدادات الهی رو به چشم دیدن، خدا رو باور کردند، نشنیده بودند، دیده بودند، خدا رو باور کرده بودند، اما نشستند به جهات متعدد و مرات به تعدد نسب امیر مؤمنان رو با الفاظ مختلف نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام دیده بودند که پیغمبر نسب کرده امیران دقیقا جاهای مختلف به زبانهای مختلف. اینها توی قدیر حاضر بودند. اون موقع با این شرایطی که پیغمبر از دنیا رفته، با این وضعیتی که حضرت آمده خطبه خوانده، بعد از این خطبه حضرت بعضی میگن 3 شبانه روز، بعضی میگن 40 شبانه روز، تا 40 شب هم نقل شده، امیرالمومنین علیه السلام حضرت زهرا رو بر مرکب سوار کرده بودن، امام حسن و امام حسین همراه میرفتن در خونه اصحاب رو میزدن، یکی یکی یاداوری میکردن، شما نبودید، ندیدید، شما نمیدانید که پیغمبر نصب. میدونید چرا اینقدر سخت بود؟ امیرالمومنین حکومت اصلا غبار بر وجودش اگر بخواد حاکمیت اینجور باشه. چون ببینید این جریان یه ریشه عظیمی پیدا میکند، یعنی اونی که پیغمبر بنیان گذاشت یه حاکمیت الهی بود. وقتی حاکمیت الهی تبدیل شد به انتخاب، که انتخابم نبود، انتخاب شد به چی میکشه؟ انتخاب به چی میکشه؟ به انتخاب، به حاکمیت بشری. یعنی من لذا چرا امام رو نمیتونن مردم انتخاب کنن؟ امام به نسب است. چرا پیغمبر رو مردم نمیتونن انتخاب کنن؟ بگن چند نفر رو خدا قرار بده یکی رو مردم انتخاب، چون به نسب است، نسب الهی. کی میتونه تشخیص بده این معصوم است؟ شرط در حقیقت امامت عصمت است. ما که خودمون معصوم نیستیم، گناهکاریم، از کجا میتونیم تشخیص بدیم این علم مطلق است، این عصمت است؟ اگر آمد به انتخابات خواست که نبود انتخابم، تحمیل بود، چند نفر بیعت کردن، بقیه رو به زور در حقیقت تابع کردن، تاریخ ثبت کرده، مخالفت های افراد زیاد رو ثبت کرده، منتها به زور تحمیل کرد، اینا هم یواشاش قبول کردن، مجبور شدن، بعضی رو ترسوندن، بعضی رو منصب دادن، بعضی رو پول دادن، من اینا در حقیقت ساکت شدن. به بعضی ها علنن رفتن پیشنهاد دادن که ما افراد شما رو تو حکومت به کار میگیریم، شما کوتاه بیاین. کوتاه اومدن، سعد بن ابی وقاص کوتاه اومد، گفتن ما به کار میگیریم. به ابو سفیان پیشنهاد دادن، کوتاه اومد. پیشنهاد اگر حکومت رسید به بشری و جای بشر شد، میدونید یعنی چی؟ یعنی این حکومت حدش و اون تمام زحمتی که پیغمبر کشیده بود که وصل کنه زندگی مردم رو به آسمان و ولایت و حقیقت الهیه، این رابطه قطع میشه. لذا حکومت، لذا اینها خیلی جالب هم هست، اینها می اومدن خدمت امیرالمومنین علیه السلام، باکی هم نداشتن، از حضرت سوال میکردن مشکلات علمیشونو، جلو مردم هم سوال میکردن که نشون بدن علی علیه السلام چیه؟ افضل از جهت علمی. اما اشکالی ندارد که افضل حاکم نباشد. اصلا بر ابن حبل الحدید یه حرفی نقل میکنه از استادش، خیلی جالبه، میگه به استادم گفتم ابن حبل الحدید ادعاهای فاطمه در خطبه فتکیه صادق بود در تو فدک یا نه، حرفش درست بود یا نبود ادعای فاطمه در فدک؟ گو استادم گفت چرا درسته. گفتم پس چرا اینا میدونستن؟ گو آره اونا میدونستن. گفتم پس چرا ندادن؟ یه حرف خیلی عجیبی میزنه. میگه استادم با خنده گفت اگر ادعای فاطمه ثابت میشد تو اینجا و اینا قبول میکردن، به همین دلائل باید حاکمیت هم تحویل میدادن، چون دلائل این هم بود. اینا دیدن اگر تو فدک تسلیم بشن، باید تو چی تسلیم بشن؟ همین دلائل تو حاکمیت هم و امامت هم صدق میکند، همین دلائل. لذا اینا از اینجا و این قبول نکردن تا اونم قبول نکنن. زرنگ بودن، زیرک بودن، لذا این افراد افراد ساده نبودن، کار یه دفعه نشد، یه کار پیچیده حساب شده بود. این چند روز، 75 روز از روز وفات پیغمبر تا وفات فاطمه سلام الله علیها، جزء پیچیده ترین صحنه های چی هستش؟ صحنه های تاریخ در بروز حق و باطله. یعنی همچنان که کربلا خوب الحمدلله تو طول تاریخ بارز شد در جبهه حق و باطل، هم اعمال اهل حق که امام حسین و یارانش باشن، هم اعمال اهل باطل کمال در حقیقت بروز و ظهور رو پیدا کرد، اگر جریان سقیفه و بعد سقیفه، جریان دوران نقاهت فاطمه سلام الله علیها تا شهادتش که حضرت طول کشید و چگونه برخورد کرد تو اگر خوب تحلیل بشه، یکی از بارزترین دورانی است که میتونه اون خفاء انحراف رو آشکار بکند که ما همه ممکنه در ادامه زندگیمون مبتلا بشیم بهش. یعنی اینقدر پیچیده برخورد شد که وقتی تعبیر، حالا تو خطبه میرسیم، که وقتی که اونجا شیطان رو پیغمبر، حالا بذارید از خود خطبه بخونیم که خودم از خطبه پیش، خیلی بس من دنیایی شدن حاکمیت الهی بود نقطه مهمی که فاطمه نمیتونست تحمل بکنه، اینجور به خودش میپیچید که با نقاهتش آمده تو مسجد اونجا سخنرانی کرده، بعد از اون برای زنان انصار سخنرانی کرده، با همه دردی که داشت آمد، اینجور در حقیقت
فاطمه که کسی ندیده بودش میاد تو مسجد وای میشه سخنرانی میکنه، با صدای بلند سخنرانی میکنه، ناله میکنه، گریه میکنه. اینجور این مال این بود که میفهمید تمام زجری که انبیا تو طول تاریخ کشیدن، تمام زجری که پیغمبر اکرم تو این 20 و چند سال کشید تا این حاکمیت مستقر بکند، تمامش داره برباد میره. چون تعبیر این است که حکومت الهی تبدیل میشه به حکومت چی؟ بشری. قایتش میشه انتخاب به مردم، حد مردم. مردم تو نظام الهی کجا میفهمن امام کی باید باشه؟ کجا میفهمن خلیفه رسول خدا کی باید باشه که از عصمت بهره مند باشه؟ دیگه از همون موقع حکومت شد یه امر بشری به انتخاب مردم، یا نسب قبلی نسبت به بعدی، همینجوری در حد وراثتی شد و ادامه پیدا کرد. او میدونست چی داره اتفاق میفته، او در حقیقت متوجه بود که چقدر این خطیره و بزرگه، لذا تو خطبه همین رو بیان میکند. خب حالا اگر بخوایم خطبه رو از یه قسمتی شروع بکنیم که با سرعت هم ایشالله پیش بریم، تا اینجا دیشب اشاره کردیم که ثم قبضه الله الیه، قبض خدا پیغمبر رو قبض کرد و از دنیا برد، قبض رعفت و اختیار و رغبت و ایثار، پیغمبرم با کمال میل خلاصه جان داد و خودش رو در حقیقت به خدمت حضرت حق رسید، که حالا ادامه دارد. من از هر کدوم یه قسمتی رو میخونم از هر فرازی تا انشاءالله به خطبه بعد میفرماید که ثم التفت، حضرت بعد از اینکه تا اینجا رسید، التفت الی اهل المجلس و قالت انتم عباد الله. این خطاب برای ما هم امروز هست، خطاب میکند به اهل مجلس، رو میکند میگه بندگان خدا، شما نصب امر الهی و نهی الهی از خود، شما مقصود از اوامر و نواهی الهی شما بودید که خدا امر و نهی رو به سوی شما سوق داده. بعد میفرماید شما مقصودید. نصب مثل راهنما میمونه. دیدید تو جاده ها وقتی تابلو میزنن، انسان تابلو رو میبینه ازش چیکار میکنه؟ به تابلو سرش گرم نمیشه که تابلو بگه چه تابلوی قشنگیه، بلکه تابلو رو میبینه برای اینکه بپیچد، به راست برود، به چپ برود، سرعت رو کم بکند. تابلو علائم و نشانه است. میگه شما نصبید، پرچمید. شما وقتی که امر و نهی الهی در وجود شما آمد، شما مثل تابلویی که باید به دیگران منتقل کنید، حامل اوامر الهی هستید و نواهی الهی. اگر انسان بخواد حامل اوامر و نواهی الهی باشد، ما الان مخاطب هستیم به این یا نه؟ ما نسبت به امتهای دیگه باید حامل اوامر و نواهی اسلام باشیم یا نه؟ یعنی اسلام امر و نهی خدا رو تو چی ببیند؟ مردم تو چی ببینه؟ مردم دیگه تو وجود ما ببینه. میدونید چقدر مسئولیت سنگینه اینجوری؟ یعنی خدای سبحان این امانتش رو در وجود ما آورده، به ما فهمانده که ما با عملمون به دیگران نشون بدیم که اسلام این است. حالا هر کسی کوتاهی بکنه، اونا نگاه میکنن به مسلمانی ما، میگن اسلام اینه، نمیگن چجوری جواب پیغمبر رو بدیم. یعنی همون خطابی رو که فاطمه سلام الله علیها به اونها کرده، خطاب به ما هم هست. انتم عباد الله، نصب امرهی و نحیه و حملت و دینهی و وحیه. شما حمله دین و وحی خدا هستید. وحی الهی تو جان طاهر فقط جا میگرفت. خطاب کرده به همونه که تو مجلسن، ما هم شامل میشود که ما حمله دین و وحییم. و امناء الله علی انفسکم و بلغاؤه الی الامم. شما هم امین خدا هستید در جان خودتون، هم مبلغ خدایید نسبت به دیگران. اگر خدا، اگر الان مقام معظم رهبری ما رو بخواد یه پیغام ویژه به ما بده، بگه شما برید اینو به کسی بگید، چقدر برای ما باعث افتخاره که من حامل پیام ایشون برای دیگری بودم. اگر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات بفرستیم شب جمعه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل، به جهتی ما بتونیم بار پیدا کنیم، مشرف بشیم به حضور ایشون و ایشون به من به ما بگه که مثلا چی؟ سلام برسونید به دوستان ما، ابلغ اولیایی انی السلام، به دوستان ما سلام ما رو برسونید و به مثلا فلانی بگید. ای اصلا چقدر ما مشعوف میشیم که حامل پیام امام زمانی. اینجا فاطمه سلام الله علیها میفرماید شما حامل وحی خدایید. با دانستن دین شما حامل وحی خدایید، عمل کنید، حامل وحیید. اگر این رو قدر ندونیم، چوبش رو باید بخوریم که حملت و دینهی و وحیه امناء الله علی انفس. خیلی بیانها قویه. ببینید خیلی این خطبه عظیمه، داره چقدر انسان رو تو عمق میبره، در اینی که داره برای احقاق حقی داره صورت میگیره، ولی چقدر معارفی که داره القا میکند عظیم است. بعد میفرماید که وزعمتم حق لكم لله فيكم، یه حقی که خدا برای شما قرار داده که عهد قدمه الیکم و بقیه استقلفها علیکم، یه عهدی است که بر ذمه شماست، از قدیم به عهده شما بوده، کتاب الله الناطق، این عهد خداست با شما، عهد خدا با ما. عهد یعنی اون چیزی که ما پیمان بستیم، خدا از یک طرف، ما از یک طرف. قرآن هم اون عهدنامه است، قرآن عهدنامه بین بنده و خداست. اگر هوا بعد اونجا دنبالش دیگه در اتاق قرآن خیلی معارف رو میفرماید، عبور میکنیم که اینا رو مجبوریم چون فرصت امشب کمه، میخوایم به نتیجه خطبه برسیم. بعد میفرماید اینجا یکی از فرازهایی است که حضرت به زیرکی و خیلی دقت اینقدر بیان رو زیبا قرار داده. فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، خدا ایمان رو برای شما طهارت از شرک قرار داد. و شروع میکنه یکی یکی احکام و صلات اثرش چی هست، زکات اثرش چی هست، بعد میفرماید که صیام اثرش چی هست، حج اثرش چی هست، تا اینجا یکی یکی احکامو میگه. بعد میفرماید بل عدل تنسیقا للقلوب، عدل قلب ها رو هماهنگ میکند، با هم همراه میکند، نسق میدهد، مرتب میکند. و طاعتنا نظاما للمله، خیلی زیباست. بین احکام از روزه و نماز و زکات و اینها تا بعد جهاد و امر به معروف و احکام دیگه، وسطش چی رو آورده؟ امامت رو آورده و طاعت امام رو. بعد میگه طاعت و امامت چی اثرش؟ نظاما للامه. نظام چیه؟ نظام به نخ تسبیح میگن، نخ تسبیح که دانای تسبیح رو به هم مرتبط میکنه میگن نظام. اصلا نظام یعنی این، نظام یعنی اون نخی که همه رو به هم مرتبط میکنه، یکی میشن. میگن طاعت ما و امامت ما همه احکام رو به هم مرتبط میکند. بیانی که از امامت کرده چقدر زیباست، داره تو بین احکام قرآن رو گفته، احکام رو داره میگه. حالا میفرماید که طاعت ما و امامت ما این چی هستش؟ نظامن للمله. مله یعنی چی؟ مله یعنی دین، ملت ابیکم ابراهیم یعنی دین ابراهیم. ملت بعدا تبدیل شده به مثلا جمعیتی که کشور هستن، قبلا در اصطلاح قرآنی و در اصطلاح روایی ملت یعنی چی؟ ملت یعنی دین. نظامن للمله، طاعت ما اون نخ تسبیح که همه رو به هم مرتبط میکند. خیلی بیان عالی است که اگر این نخ تسبیح نباشد، اعمال چی هم؟ متفرقه، اعمال جدا جدا هستن. خب مجبوریم از این عبور بکنیم. بعدش هم احکام دیگری رو میفرماد، یکی یکی اینها رو میفرماد. ثم قالت ایها الناس اعلموا انی فاطمه، اگر نمیشناسید من رو، تا به حال برخوردی با من نداشتید، بعدا نگید نفهمیدیم کی بود اینجا سخنرانی کرد، بخواید این عذرا رو بیارید. خودش رو معرفی میکند، اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اقول و اودن و بدون، اینو مکرر بهتون خواهم گفت که ولا اقول و هرچم که خواهم گفت، ما اقول و غلطن ولا افعل و ما افعل و شد، میدانید که فعل من غلط نیست. پیغمبر در وصف فاطمه سلام الله علیها خیلی حرف زده بوده، پاره تن من است، رضای او رضای من است، رضای خداست، غضب او غضب خداست، خیلی فرمایشات داشته بوده به صلاح اهل بیتی که طرق تطهیر شدن، آیه در وصف اینهاست. بعد هر روز 6 ماه یاد بیشتر میرفت سلام میداد، همه مسائلی که دیگه مردم شنیده بودن و میدانستن. میگه من لا افعل ما افعل شتتا، من مثل پیغمبر به شما علاقه دارم و رحیم هستم و از باب رحمت و دوست داشتن شماست که دارم این خطبه رو بیان میکنم، بغضی نسبت به شما ندارم. همون جوری که پیغمبر بالمؤمنین رؤوف رحیم آیه رو میاره، منم همین خصوصیت رو دارم. فان تعزوه و تعرفوه، اگر پیغمبر رو میشناسید، تجدوه و ابی دون نساء، میدونید فقط پدر منه، پدر دیگری نیست. و اخا ابن عمی، میدانید که برادر در حقیقت پسر عموی منه، یعنی برادر امیرالمومنین. دون رجالکم، برادر دیگری نیست، پیمان برادری پیغمبر فقط با امیرالمومنین بوده. ولنعم المعزی علی، چه نسبت عالی است این نسبت که من دارم که پدرم پیغمبر است. فبل، ببینید یکی از خصوصیاتی که توی من گاهی فکر میکردم چرا انبیا و اولیا تو خانواده‌های نزدیک به همه، غیر از مسائل کلامی که باید باشه که از جهت وجودی خانواده طاهر میتونن ولی یه بعدی رو ایجاد بکنن، باید این نسبت باشه که مسائلی دارد. یه نسبت دیگه‌ش این است که مردم وقتی دنبال ولی میگردن پس از ولی قبلی، اول کجا رو نگاه میکنن؟ اگر ولی بعدی یه جای دوری باشد که ناشناخته باشد، مردم عذرشون است که ما گشتیم پیدا نکردیم. اما تو اون دور و ور اون شخصی که از دنیا رفته اگر بگردن، اونجا نزدیکترین جاست که دقت کردی که ولایت اونجا پیدا کنه. یه بحث جالبی داره، روایت هم مؤیدشه، که جوری است که همه میتونن به راحتی تا تفحص کنن بفهمن. یعنی باید ولایت به اصطلاح امر و اون ولایتی که خدا قرار میده جوری باشد که هر کی تفحص میکند پیدا کند، نه مجهول باشد. ممکنه مدتی پرده باشد تو، اما کسی دنبالش باشد تفحص کند حتما مییابد. لذا اینجا حضرت میفرماید که ولی نعم المعزی و الیه یا معزا الیه، که چقدر این نسبت نسبت نزدیک و نسبت در حقیقت پسندیده است. بعد میفرماید که خصوصیات پیغمبر رو میفرماید که پیغمبر چه کرد. بلغ الرساله صادئا بالنظاره، رسالت خودش رو با انذار آغاز کرد، بشارت رو ذکر نمی کنه. بلغ الرساله بالنظاره، یعنی عمده رسالت پیغمبر تأثیر گذاریش با انذار بود. این خودش یک کده که داره به ما میگه، حالا فرصتی نیست بیانش بکنیم. بعد میفرماید که ینکس الهام، فرقهای رو کوبید، یعنی اون فرقها و سرهای رو کوبید تا بتونه این دین رو تثبیت بکند. حتی هزم الجمع و ولد دوبر، خیلی پشت کردن و فرار کردن از جلوی پیغمبر، اول مقابله می کردن. حتی تفر اللیل عن صبح و اسفر الحق عن حق عن محضه، تا اینکه صبح طلوع کرد و تونست پیغمبر بعد از این همه مقابله‌ای که داشت بتونه اسلام رو مستقر بکند. بعد دارد حتی تفر اللیل عن صبح، شب کنار رفت، صبح آشکار شد، دستورات دین علنی شد. و اسفر الحق عن محضه، حق اون محضش که با اون شوب باطل بود کنار رفت، این محضش آشکار شد. و نطق زعیم الدین، در مقابل این که داره میگه نطق زعیم الدین، بعدن میاد میگه که بعد از وفات پیغمبر مبتلین نطقه. اینجا وقتی باطل کنار رفت، زعیم دین به سخن آمد که پیغمبر بود. نطق زعیم الدین و خرست شقاشق الشیاطین، شقشقه های شیطان خاموش شد. یعنی شیطان دیگه مجبور شد چیکار بکنه؟ کامش رو در حقیقت ببندد، دهانش بسته شد. پیغمبر دهان شیطان رو بست، نمیتونه شیطان دیگه در حقیقت حرف علنی بزند. لذا دیگه شیطان پیرو رسمی نداشت، هر کی از شیطان تبعیت میکرد در خفا بود، در درون و نهان بود. علنن کسی افتخار نمیکرد که تابع شیطان است. این حرف دقیقی ها. جامعه به جایی میرسد که بعضی ها تبعیت از شیطان میکنن و شیطان پرستی رو به عنوان یک افتخار میبینن، عمل زشت انجام میدن و عمل زشت رو چی میبینن؟ افتخار میبینن، نه ازش قبحی میبینن نه. لذا میبینه توی جامعه هر چقدر به این سمت بره، اونجا نتقد چی؟ نتقد شقاشق و شیاطین، اونجا به نطق آمده شقشقه های شیطان. اینجا میفرماید که خرست شقاشق و شیاطین، اونجا کور شد سخن اینها دیگه از زبان افتادن. و تا حوشیز و نفاق، نفاق در حقیقت چی شد؟ نفاق از جامعه دیگه علنی بودنش برچیده شد، علنی نبود، نه نفاق نبود، نفاق دیگه علنی نبود. خب و حل ادامه داره کلام تا میرسد به این که و کنتم، حالا میگه وضع شما چی بود؟ وضع شما کنتم علی شفا حفره من النار، اینقدر دشمنی ها و کینه هاتون شدید بود با هم دیگه. حضرت داره میشموره که پیغمبر چیکار کرد با شما، شما دارید چیکار میکنید با پیغمبر، با دین خدا. شمردن نعمت ها، کارهایی که شده، یعنی به ما داره یاد میده حواسون باشه جریان انقلاب اسلامی رو، نعمتهایی رو که ایجاد کرده بشماریم، دائم حواسمون باشه که چه کرده با ما. نسلای بعدی که ندیدن دوران شاه رو، الان گاهی آدم زمزمه هایی میشنوه از بعضیا که زمان شاه بهتر بود، زمان شاه بهتر بود، یه حرفای اینجوری. چون فاصله افتاده زمان شاه، دوستانی که دوران شاه رو درک کردن، از اقتصادیش نگاه بکنن تا غیر اقتصادیش. ما تو تهران زندگی میکردیم، آب تو تهران توی منطقه مرکزی تهران آب لوله کشی بود، شهر ری و نمیدونم این قسمت های کناری این ور و قسمت اون طرف، تمام اینا آب فشاری بود. یادشون میاد یا نمیاد دوستان؟ فشاری بود سر کوچه ها، باد میرفتی با سطل یا با دبه آب میبردی خونه. آب لوله کشی که اول چند وعده در سال غذا، غذایی مثل امروز مثل حالا که میخورن بود، غذای پلو و برنج و اینا جزء غذاهای مهمانی بود. مردم ساده زندگی میکردن. گوش چجوری میخریدن مردم اون زمان؟ اینا که دارم میگم میخوام یاداوری بکنم اینا که نبودن. گوش سیری برای یه وعده میخریدن. بزرگترها یادشون میاد یا نمیاد؟ یه سیر گوش میخریدن برای یه وعده، دو سیر گوش میخریدن برای یه وعده، غذا میپختن تمام میشد. این متوسط مردم رو داریم میگیم ها، متوسط مردم. الان متوسط مردم گوش چجوری میخرن، برنج چجوری میخرن، غذا چجوری میخورن؟ وسایل، یخچال، همه خونه ها واقعا یخچال نداشت. یخچال ها یه سری از این چیا بود، یخچال بود، نه که یخچال نباشه، برق بود، اما یخچال چی بود؟ از این فلاکس های چوبی چوبپنبه ای بود، یخ می‌خریدن کنارش می‌ذاشتن، غذا رو می‌ذاشتن کنارش. همین تهران ها، جای دوری نمیریم، نه روستاها نه شهرهای دور. امکانات، الان امکانات و رفاه باعث شده که هرچی انسان درآمد داره صرف می‌کنه می‌بینه کم میاد. باید شمرد نعمت‌ها رو، یادآوری کرد. حضرت داره می‌شمره نعمت‌ها رو که یادتون بیاد چی بودین. حالا ببینید دنبالش میفرماد که اینها وضع زندگیشون چجوری بوده. بعد دنبالش میفرماد کنتم علی شفا حفره من النار، شما انقدر کینهاتون شدید بود، درگیر دائما با هم کشت و کشتار داشتید، پیغمبر اومد بین شما صلح ایجاد کرد، شما رو از این جنگ ها نجات داد که علی شفا حفره من النار، از این آتش کینه ها و حقد نجاتتون داد، اومد پیمان اخوت بین مهاجرین و انصار بس، برادری خون اینها، الف بین قلوب، بین شما الفت ایجاد کرد. بعد میگه شما عددی نبودید تو اون جهان اون موقع، شما کسی نبودید. مزغ، تعبیر رو ببینید حضرت چقدر زیبا، مزغت شارب و نهضت تامه. وضع شما مثل یه جرعه آبی بود که هر دشمنی میتونست مثل یه جرعه آبی که سر میکشه شما رو سر بکشن. اصلا قدرتی نبودید، یه لقمه بودید برای دیگران، نهضت تامه، یه لقمه بودید، یه جرعه بودید که میفرماید که مزغت شارب، یه جرعه بودید و نهضت تامه، یه لقمه بودید و قبست اجلان، یه شعله‌ای بودید که انگار کسی بگیره با عجله ببرتون، هیچ اصلا حساب نمی‌شدید، کسی برای شما هیچ احترامی قائل نبود، حکومت‌های دیگه به این قسمت توجه نمی‌کردن چون مهم نبود. دنبالش میفرماید که و موت الاقدام، لگد مال بودید شما. اینا رو چند سال گذشته از این جریان؟ چند سال گذشته؟ 11 ساله. یعنی همه یادشون میاد 11 سال حکومت مدینه تشکیل شده، چون پیغمبر سال 11 ما دنیا رفته، همه یادشون میاد، میدونن راسته، بعد داره همه تصدیق کردن اینها رو. پیغمبر آمده توی عرض 11 سال اینها رو شرافت داده، مکنت داده، عزت داده، الفت داده، چقدر ایجاد. اون وقت اینها اولین کاری که دارن میکنن پشت میکنن به دست، همین کار ما داریم تو نهضت اسلام، حواسمون باشه ها، نه که بگیم اونا فقط اینجوریان. اگر الان امروز رگ گردن ما بر نیاد، کسی وقتی به انقلاب توهین میکند رگ گردن ما قرمز نشه، همون حالتو داریم، نه که به ما چه ربطی داره. واقعا یاد بیاریم قبل از انقلاب چی بود، نظام روحی قبل از انقلاب بگذرد که مشروب خانه ها و نمیدونم فساد ها و تو این تهران اختلاط بین مدارس دختر و پسر ها و معلم های زن جوان برای دبیرستان های پسرونه که مختلط نبودن و بالعکسش، و چه فساد ها، چه در حقیقت الان نمیگم فساد نیست، الان نمیگم، اما حساب کنید که 40 سال اون فساد با اون سرعت اگر پیش میرفت الان چه وضعی داشتیم. الان ما صد زدیم، این همه نگهداری کردیم، اوج تو جهان اینقدر نظام فساد رشد کرده که دیگه تو پستوی خانه هم کسی نمیخواد بیرون بیاد، همونجا امکان فساد براش هست. الان این وضع، اگر اون وضع میخواست 40 سال با اون سرعت جلو بیاد دیگه هیچی نمانده بود، هیچی نمانده بود. نگید الان فساد هست، این فساد هست، کسی منکرش نیست، درسته ما خوب برخورد نکردیم با تمام امکانات، اما اگر اون سرعت فسادی که 40 سال قبل بود، زمان سال 56 بود، اگر با اون سرعت امروز اوج پیدا کرده بود، نه 56 رو با 96 قیاس کنید بگید که در حقیقت الان هم فساد هست، اون 56 با امکانات 56 بود. اگر 56 با امکانات 96 میخواست الان خودشو با اون بیبندوباری نشون بده، هیچی باقی نمونده بود، هیچ جلسه ای در کار نبود دیگه. همین که ما الان هنوز هستیم و اینجور ملت ظاهر بلغت و حدی حفظ شده، این مال این است که این همه صد زده شده جلوی اون سرعت رشد فساد، با همه کاستی هایی که ما داریم، همه کوتاهی هایی که ما کردیم، با این حال جلوی فساد گرفته شده، اینقدر باقی مونده. حواسمون باشه قدر انقلاب رو بدونیم. اگر ما ناسپاسی کردیم مبتلای به همین خطبه حضرت هستیم که تو سر ما هم باید این خطبه بخورد تا بیدار بشیم. حواسون باشه مؤمنین مخاطب این خطبه هن. کسایی که نشسته بودن پای این خطبه در قد مجاهدین جنگ بدر و احد بودن. بعد میفرماید که تشربون ترق، آب آشامیدنیتون. ببین اینا همین که من عرض کردم، میگه این آب آشامیدنیتون، به اینها داره میگه، میگه آب آشامیدنیتون آب مخلوط با ادرار شتر و گل بود. این آب آشامیدن شما بود، ذره از تمدن بهره مند نبودید. غذاتون چی بود؟ و تقطاتون القد، غذاتون پوست خشکیده در قد حیوانات بود از فقر. پوست خشکیده حیوانات غذای شما بود. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد تو خطبتون عجب بلاغه، میگه شما کسی بودید که قبل از پیغمبر پشم شتر رو میریختید تو خون میخوردید، غذاتون این بود. خون حیوانات پشم شتر رو توش تلیت میکردن، غذاتون این بود. اینقدر خشن بودید، اینقدر زمخ بودید. عرب های الان که تازه شما میبینید 1400 سال پیغمبر اینا رو شستشو کرده، 1400 سال پیغمبر به اینا عزت داده، اینها رو کرامت داده، اینها رو تربیت کرده، هنوز که هنوز آدم میبینه گاهی بعضی زمختی ها تو بعضیشون هست. ببینید پیغمبر در بین چه قومی خلاصه، در چه وضعی، کسی که قضاش چی بوده؟ پشم شتر با خون باشه یا پوست خشکیده گوشت مثلا حیوانات باشه، چقدر این خشن میشه این انسان. بعد میگه شما اینجوری بودید که تقطاتون القد ازلتن خاسئین، اصلا شما کسی اعتنا بتون نمی که ذلیل بودید، ازلتن خاسئین ساقرین کوچک بودید، تخافون ان یتخطفکم الناس، انقدر در حقیقت بی ارزش بودید که می آمدید از شهر بیرون، اصلا داره در اون دوره کسی از شهر می آمد بیرون امید برگشت نداشت که می دزدیدنشون می بردن به بردگی، یعنی از شهر مدینه می اومدن بیرون می دزدیدنشون می بردن بردگی. تخافون، آیه قرآن هم هست، ان یتخطفکم الناس، شما می ترسید مردم بدزدن شما رو، اصلا اینقدر وضع خراب بود. من حولکم، اطراف مدینه، فانقذکم الله تبارک و تعالی به ابی محمد، اللهم صل علی محمد و عجل. بعد اللطیا و اللتی، بعد همه اینها حضرت میفرماید و بعد ان منی به بحم الرجال، میگه بعد از این که تازه حکومت تشکیل دادید با گرگان عرب مواجه شد، زعبان العرب، زب گرگه، زعبان گرگان، گرگان عرب، و همچنین بو همه رجال، مردان شجاع جنگجویی که بودن اینا افتادن به جونتون، به بو همه رجال و زعبان العرب و مردت اهل کتاب، کینه های شدید یهود و نصارا که با شما به شدت کینه داشتن، به اینا مبتلا شدید. کل ما اوقدو نارن للحرب، دائما از هر سوی برای حاکمیت اسلام آتش به پا میکردن، اطفأها الله، خدا هم قلبه میکرد. بعد اینجا دقت بکنید، او نجم قرن الشیطانه او فقرت فاق، هر جا ندای شیطان بلند می شد یا در قصد صدای مشرکین بلند می شد، اونجایی که سر بود، ببینید نجم قرن و شاخ بودن، شاخ شیطان، اونجایی که شاخ شیطان بلند می شد یا فقرت فاقرتون، صدای بلندی از مشرکین به با می خواست در مقابل اسلام، قذف اخاه فی لهواتها، علی رو می انداخت تو دهان اینها. خیلی زیباست، میگه کجا بودید شما؟ یادتون نمیاد که تو سخت ترین لحظات، شدیدترین حالات، جنگ خندق عمرو بن عبدود میاد اینور، کی رفت به مبارزه عمرو بن عبدود؟ در خیبر رو کی تونست باز کنه؟ هر کی رفت در حقیقت شکست خورده برگشت. قلعه های خیبر خیلی از امیرالمومنین بود، قذف اخاه فی لهواتها، مینداخت برادرش علی رو در دهان اونها که در دارد که در قلب دشمن رو میسپرد به علی، که تو قلب دشمن رو، تو این قلب رو تو باید در حقیقت کار بکنی شکر. بعد دنبالش میفرماید که فلا ینکفه حتی، حالا فرض کنیم ما نشستیم توی مسجد مدینه، ایشب عرض کردم، فرض کنیم نشستیم تو مسجد مدینه، حضرت زهرا سلام الله علیها این خطبه رو داره بر ما میخونه، ما هم شرایط اصحاب پیغمبر رو که پیغمبر از دنیا رفته داشته باشیم. بالاخره مدتی حالا جنگی نشده، یه خود وضعمون خوب شده، بالاخره سابقه های خوبی داشتیم، جنگی بودیم، مجاهد بودیم، حالا زندگی تشکیل دادیم، وضعمون بهتر شده، دور و برمون بچه ها گرفتن، دیگه حالا احساس میکنیم که راحتی، بالاخره چشیدیم راحتی رو، حالا دیگه به این راحتی نمیخوایم از دست بدیم. یه کسی آمده میخواد دوباره چکار بکنه؟ یاد بیاره اینها رو بر ما که اون وقت چگونه بودید. بعد یه نفر اومده به ما میگه همین جوری خوبه، همین جوری باشید. بالاخره راحتی رو با توسعه داد. یکی میگه باید اسلام رو توسعه داد، یکی میگه باید با تمام جد در رابطه تو کدام کلام بهمون میپسنده. یه کسی اومده هی در حقیقت داره ناراحتی میکنه، سابق رو به رخ ما میکشه، یاد اون میاره دوباره مزاقمون تلخ بشه، یاد گذشته ها بیافتیم که چه جنگ ها بود، چه سختی ها بود. میگه تو یادمون نیار اصلا. یا این حواسمون باشه امروز همین جوری هست یا نیست، به چه اسمی ما رو امروز به عنوان اینکه بپذیریم خیلی ذلت ها رو تشویق میکنن، به چه اسمی؟ دقت بکنیم این جریان چیه؟ تطبیق داره ها. این خطبه به روز است، خودمون رو ببریم تو اون فضا و الان احساس بکنیم که همون مخاطبشیم ما. اگر اونجا بودیم ناله زهرا سلام الله علیها رو میشنیدیم و این حالت بیان حضرت نسبت به کاری که شده میدیدیم، آیا ما بلند میشدیم؟ کسی تو اون جمع بلند نشد، کسی تو جمع بلند نشد. حالا عرض اگر فرصت بشه عرض کنم چرا. بعد میفرماید که فلا ینکف حتی یت اسماقها به اخمسه. علی هم بر نمیگشت مگر اینکه چیکار بکنه؟ سرهای اینها رو زیر پاش له کرده باشه، میفرسته تو قلب دشمن. بعد میگه علی هم بر نمیگشت مگر اینکه سر اینها رو زیر پاش له کرده باشد. بعضی از اینهایی که چرا اینا رو داره میگه، علتش حالا دنبال بیان خواهم گفت. یخمد لحبها بسیفه، با شمشیرش آتش فتنه رو خاموش میکرد، اون آتش زبان کشیده رو خاموش میکرد علی هر جا میرفت. اینا داره توی جمعی میگه، هیچ کسی هم انکار نمیکنه، همه دیدن. اینا شنیده هاشون نیست مثل ما، اینا دیده هاشون از امیرالمومنین تو جنگ های مختلف دیده بودن. امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ احد اینقدر ایشون زخم خورد که دو نفر رو پیغمبر اختصاصا فرستاد پرستار برای هم در قد ام سلیم و یه خانم دیگر رو فرستاد برای پرستاری از امیرالمومنین. اینا اومدن پیش پیغمبر عرض کردن یا رسول الله، ما هر زخمی رو می‌خوایم درمان کنیم کنارش زخمی دیگه سرباز میکنه. تعبیر بعضی از شاید تعبیر حضرت زهرا سلام الله علیها باشد، کل قرحه الواحده، بدن امیرالمومنین مثل یه زخم شده بود، از بس که این زخم متصل بود مثل یه زخم بود. اقلن 60 زخم عمیق بر بدن حضرت بوده در دفاع از پیغمبر. همه فرار کردن، 3 باقی ماندن، یه خانوم و 2 ابو دجانه و امیرالمومنین، 2 باقی ماندن جلوی پیغمبر تو جنگ احد، بقیه فرار کردن طبق آیه قرآن که ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، در اون روزی که دو لشکر مقابل هم قرار گرفتن پشت کردن و فرار کردن. اینم آیه قرآن خیلی عبرت آموزه، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، در اون روزی که فرار کردن انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. خیلی بترسیم. میگه شیطان چرا اینا رو وادار به فرار کرد؟ میگه اینها سابق از این گناهانی داشتن، لغزش هایی داشتن، شیطان اونا رو ذخیره کرد. هر لغزشی یه تبعیت از شیطان هست یا نیست؟ هر گناهی یه مشابهت با شیطان هست یا نیست؟ هر گناهی یک ولایت شیطان رو پذیرفتن هست یا نیست؟ آیه قرآن میگه هست. هر گناهی پذیرش یه ولایت شیطانه، یه مشابهت با شیطانه. میگه شیطان اینا رو ذخیره کرد، زود به کار نگرفت، مالش رو سرمایه‌اش رو تو وجود این نگه داشت. انما استزلهم الشیطان، در روز جنگ احد اینها رو لغزاند. به چی؟ به بعض ما کسبو، به گناهانی که سابق مرتکب شده بودن. علامه طباطبایی در المیزان رحمت الله میفرماید که شیطان ذخیره کرده بود تبعیت از خودش رو که سابق شده بود تا یه روزی خوب بهرمند بشه، هی گذاشته بود رشد بکنه این تبعیت بمانه، هی میمانه نما پیدا، توبه نشده دیگه، اگه توبه بهش ملحق نشه این داره رشد میکنه، این داره بزرگ میشه. این رو گذاشت تا یه روزی که بهترین استفاده باشه، کیه؟ وقتی که هند جگرخوار و کینه لشکر ابو سفیان و مکی ها آمدن به جنگ پیغمبر، زخم خورده از جنگ بدر، هند جگرخور گفته که میخوام در حقیقت تلافی جنگ چی رو بکنم؟ بدر رو در بیارم. یه سال گفته کسی گریه نکنه تا میان با عقده کامل بیان. آمده همون کاری که با در حقیقت جگر حمزه سید و شهدا کرد میخواست با پیغمبر بکنه. اول به اون وحشی گفت پیغمبر رو ترور کن، گفت من نمیتونم، دورش یاران ایستاد، گفت علی رو ترور کن، گفت نمیشه، علی حواسش خیلی جمعه، پشتم نمیکنه، گفت پس حمزه رو ترور کن، گفت حمزه رو میشه، چون حمزه بی باک میره، یه جوریه که میشه پشت بهش حمله کرد، حواسش پرت میشه، حمزه رو زد. اون وقت همه رها کردن، فرار کردن، رفتن، همه فرار، پیغمبر رو تنها گذاشتن جلوی کی؟ جلوی این خونخوارهای کینه ورز. خیلی فتنه‌ها سخته، خود اونو بذاریم جای کسایی که تو اون جنگ فرار کردن، آدمای بزرگن، آدم اصلا شرمش میاد اسم ببره که اینا چند دسته شدن، یه دفعه فرار کردن بعد برگشتن. بعضی از اینایی که می‌خواستن سردمداری رو به عهده بگیرن، تاریخ رو ببینیم، تاریخ میگه این دو نفری که سردمداری رو به عهده گرفتن، خیلی عجیبه، فرار کردن، سه روز بعد رسیدن مدینه، که وقتی پیغمبر رسید مدینه گفت دیگه اینقدر دور نمی‌خواست فرار کنید، اینقدر دور فرار کرده بودن. عجیبه که تو تاریخ نقل نشده کسی به دست اینا کشته شده باشه، چون میدونید که زمان سابق اون زمان ها جنگ ها تن به تن بود، هر کی هر کی رو میکش ثبت میشد. چرا؟ چون هم سلاحش و هم زرهش و اینا مال اون کسی بود که کشته بود، همین که اصلا جزو دلاوری ها محسوب میشد که کیو کیو کشته. تو تاریخ با همه دست و تحریفی که شده، اینها جایی نداره کسی رو کشته باشن. تو جنگ ها با احتیاط بودن، به سرعت فرار میکردن، اونجا هم که بودن شمشیرشون تو جای دیگه تو شهرها زود شمشیر میکشیدن، داره که خیلی زود شمشیر میکشیدن، نه کسی رو بکشن، زود شمشیر میکشیدن، عصبانیت. اما تو جنگ ها جای شمشیر اینا خالیه، هیچ ثبتی از این که شمشیر اینا کجا فرود آمد، اینا که دارم میگم تو تاریخ اهل سنت ها، رجوع بکنید ببینید تاریخ ها که نوشته اینجوری، اونا نقل کردن، ما نمیگیم اینا رو، تاریخ رو اونا خودشون نوشتن، تاریخ عمده تاریخ ها رو اونا نوشتن. اینجا دارد که حضرت داره میگه کی بود که اسلام رو حفظ کرد، کی بود که اینجا دوید و بود تو قلب دشمن حمله میکرد. بعد دنبالش میفرماید که در حالی که حضرت مکدودن فی ذات الله، تا کار خدا پیش میآمد اصلا معطلی نداشت، مکدودن، این کد و زحمت و رنج کشید در راه خدا، مجتهدن فی امر الله، تمام توانشو به کار میگرفت، هر جا اسم کار الهی پیش میومد دیگه درنگ نداشت. اینا رو باید یاد بگیریم. قریبا من رسول، ادامه داره تا میفرماید که و انتم، در حالی که شما، خطاب به اینا میکنه، فی رفاهیت من العیش، شما اون روز خوشگذرانی میکردید، فی رفاهیت من العیش، وادعون فاکهون آمنون، در پناه شمشیر علی شما امن داشتید، در پناه شمشیر علی شما در امن زندگی میکردید. شما اهل جنگ نبودید. کیا رو داره میگه؟ به مجاهدین بدر و احد نمیگه، خطاب عمومی است. اما کیا میفهمن مرجع ضمیر کیه؟ اونا همه میفهمن کیا، اونی که داره مسئولیت این حاکمیت رو، این خلافت رو به احد میگیره رو داره بیان میکنه. دقت بکنید، داره مردم میشناسنشون اینا چه کاره بودن. کسی اینجور نبود که میگه اینو پیغمبر در جلوی جمع گفت که اینقدر دور نمیخواست فرار بکنید. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی اینو خیلی زیبا با تواری با جمام جوان مطرح میکرد که اینا اینقدر دور فرار کرده بودن که دیگه به این دوری کسی نه، سه روز بعد از جنگ رسیدن به مدینه، یعنی خیلی رفته بودن دورتر که نکنه دشمن خطر هنوز باشه. حالا نمیخوام مثال بزنیم. بعد میفرماید که شما در حقیقت میخواهید مسئولیت کار به دست اینا؟ اگه مسئولیت کار داری دست اینا چی میشه؟ کسی که تو جنگ اینجوری بود وضعش در حقیقت تو اداره کشور چگونه میشه؟ وادعون فاکهون تتربسون بن الدوائر، نگاه میکردید. کیا رو داره میگه؟ اهل بدر و احد رو نمیگه، میگه شما نگاه میکردید ببینید جریان کد به نفع کی میشه، به ضرر کی. تتربسون بن الدوائر، منتظر بودید یه جایی یه سوئی به ما برسد، مشکلی برسد، شما در مقابل ما اون طرف مقابل رو احیا کنید. یعنی از ابتدا دائما چشم اینا بود که یه جوری ضربه به اهل بیت بخواد. تتربسون بن الدوائر و تتوکفون الاخبار، اخبار رو پیگیری میکردید دائما، آیه چی نازل شده، خبرها پیغمبر چی فرموده، چی شده، دائم دنبال این بودید که خبرها رو پی بگیرید که نکنه عقب بمونید، نکنه در حقیقت تو موضع گیریتون نکنه به خطا بیفتید. بعد دنبالش دارد که و تنکسون اندن نزال و تفرون من القتال، شما از جنگ در می رفتید، فرار می کردید، نبودید تو مواقع هولناک. این ادامه داره تا اینجا می فرماید که فلما اختار الله نبیه دار انبیاء، وقتی پیغمبر از دار دنیا رفت، زهر فیکم حسکت النفاق یا حسیکت النفاق، پیغمبری که نفاق رو خاموش کرده بود و شعله در حد او رو خاموش کرده بود، تا در حد پیغمبر از دنیا رفت حسکه و خار نفاق چی شد؟ و سمل جلباب الدین، حواسمون باشه اینها رو، این حسکت النفاق امروز بروز داره، حسکت نفاق، خارهای نفاق از گوش کنار. گاهی ناخودآگاه ممکنه من هم حرف اهل نفاق رو بزنم ناخواسته، حواسمون باشه. حسکه نفاق ظاهر شد، سمل جلباب دین، این حرف خیلی عظیمه. جلباب دین و جامعه دین چی شد؟ جلباب یعنی جامعه سرتاسری دین، کهنه شد. چرا کهنه شد؟ چون جامعه دین و اون سبک زندگی و اون آداب و رسوم دین از چی نشأت میگرفت؟ از باطن دین، از عمق دین نشأت میگرفت و دائما میجوشید و این در حقیقت تازه بود. یعنی یه گلی که از شاخ بریده بشه، از اون درخت بریده بشه، این گل ممکنه ظاهرش نگه دارن با رنگ و آب، اما این دیگه چی هستش؟ این دیگه داره چی میشه؟ میپوسد. این جلباب دین سمل پیدا کرد، کهنه شد، چون رابطش با امامت قطع شد. جوشش از درون دیگه نه، تقضیه نمیشه این دین. لذا میبینید به ظواهر دین بعد از اون پرداخته شد، عمق دین کم شد. نتیجهش امروز میبینیم میشه داعش، نتیجهش امروز میشه ظواهر دین رو گسترده کردن، اسم دین رو فقط در ظاهر دیدن، نمازهای جماعت رو خوب بپا کردن، چند وعده خواندن، اما از اینکه اسلام این همه احکام الهی معنوی داره خبری در کار نیست. همونجا میبینید خطبه نماز میخونن، در حقیقت بیان میکنن که شیعیان رو بکشن ثواب داره، بهشت واجب میشه، تو همون نمازها میخونن، زرورق دین رو زیاد میکنن، اما میبینید ثمر پیدا کرده، جامعه دین کهنه شد. نه کهنه شد یعنی زیبا نیست، زیباییشو زیاد کردن به ظاهر ولی تو چشم او زیبایی باطنی ندارد. سمل جلباب الدین، چون از امامت منصرف. و نطق کاظم القاوین، اونایی که تا قبل از این گمراهانی که صداشون خفه شده بود، نطق کیو داره میگه؟ مرجع ضمیر در هر دوی اجاز یکیه. گمراهانی که به صدا در آمدند، کاظم القاوین، کاظم یعنی فرو رفته بودن، قاوین یعنی قوایت، اونایی که گمراه بودن، اونایی که در حقیقت منحرف بودن. منحرفا در زمان پیغمبر جرأت نداشتن ابراز بکنن، پیغمبر اینها رو ساکت کرد، اینا صحبت دیگه نمی‌کردن، جرأت نداشتن در مقابل پیغمبر، جرأت نداشتن. اگه گاهی ابرازی داشتن زود رفع و رجوعش می‌کردن، اما تا پیغمبر از دنیا رفت، نطق کاظم القاوین، به صدا درآمدن. بترسیم از اینکه یهو یه جریانی میشه، یه دفعه میبینی خیلی ها که تا به حال ساکت بودند و خودشون رو قاطی موجا زده بودن چی میشن؟ حرف دشمن رو میزنن. نطق کاظم القاوین، مجبور بودن تا حالا ساکت بودن، تا میبینن زمین آماده است، تو سال 88 خیلی ها یهو خودشون رو بروز دادن، احساس کردن دیگه تمام شده، چون احساس کردن تمام شده زود بروز دادن و دیدن بعدن به ضررشون شد، اهلی نبودن که زود بروز. نطق کاظم القاوین و نبغ خامل الاقلین، اینهایی که در حقیقت چیزی حساب نمی شدند، اینها یه دفعه میبینی اومدن جلوه‌گری کردن، اینا که تا به حال کسی حسابشون نمی کرد یه دفعه میبینی مطرح شدن. بعد دنبالش میفرماید که و حدر فنیق المبتلین، میبینی صداهای کسانی که اهل باطل بودن، صداها بلند شد. کیا رو داره میگه حضرت؟ معلومه که مرجع ضمیر به کیه. تو جمع هیچ کسی از اون روز تا امروز، هیچ کسی، دقت بکنید، از بعد از سقیفه، جریان سقیفه تا امروز، هیچ کسی به صراحت از زهرا سلام الله علیها حرف نزده. اگر امام معصوم وظیفه ندارد به صراحت حرف بزند، چون یه وظیفه‌ای به عهده دارد که او باید اون شمل مسلمین رو حفظ کند، اما اون در حقیقت اولیایی که تابع امام هستن به اشاره و تایید امام میتوانن در حقیقت صریح در حرف بزنن. آقا فرمودن تو یکی از صحبتاشون، گفتن اگر من در رابطه با هستی مجبورم یه موضعی بگیرم، ولی دانش رو به شما کسی نگفته که شما موضع منو بگیرید، که شما ببینید صحنه یادتون هست یا نه، شما صحنه رو ببینید، ببینید چه کار باید کرد. شما نیست که اینجوری دست شما ساکت چی نگید، شما صحنه رو ببینید شما، اما منتها با حد و مرز، نه بی حد و مرز، با حساب و کتاب، نه بی حساب و کتاب، با معیار و حساب با اون کلیات و امهات. اینجا حضرت زهرا این حرفا رو میفرمود، امیرالمومنین بعد تاییدش میکنه، میگه اینجا داره به کی این خطاباتو میکنه که اینها تعبیر مبتلین، قاوین، کیا رو داریم؟ کیا سر صدا داشتن اون روز؟ میگه اینا مبتلینن، قاوینن. تو تاریخ کسی به این صراحت نسبت به اینا، و تلع الشیطان، اینم از اون حرفای عجیبه، و تلع الشیطان رأسه من مغرزه، شیطان سرش رو از اون مخفیگاهش بیرون آورد، چون شیطان تا پیغمبر بود آنچنان او رو منکوب کرده بود، رفت تو مخفیگاه. میگه این مخفیگاه کار علنی ها، تو اجتماع و بغیر مخفی افراد نظام فردی خیلی ها رو گول میزد، اما تو نظام اجتماعی شیطان در مخفیگاه بود. میگه وقتی که اینجور شد، شیطان سرش رو از مخفیگاهش آورده بیرون، بعد و تلع شیطان رأسه من مغرزهی هاتفن بکم، یه صدایی کرد، ببینه کسی هم هست، حالا هست جواب بده یا نه، جرأت نداشت هنوز. هاتفن بکن فالفاکم لدعوتهی مستجیبین، یه دعوت کوچیکی کرد، یه صدای کوچیک، دید نه خیلی کسا جوابشو دادن، زمینه خیلی آماده است. فالفاکم یاف شما را لدعوتهی مستجیبین، دید این زمینه خیلی آمد دنبالش، ولل غرته فیه ملاحظین، حاضرید به هر کاری دست بزنید و گمراهی، حاضرید تا هر کجا. آخه گمراهی بعد پیغمبر، پیغمبری که این همه زحمت کشیده زمین رو به آسمان وصل کرد، عالم در حقیقت ربوبیت رو با عالم در حقیقت دنیا مرتبط کرد، یه دفعه آمدن به سرعت در عرض چند روز رابطه بین زمین و آسمان قطع بکنن. وقتی خلافت شد بشری، رابطه بین زمین و آسمان قطع شده، چون اون وسیع و اون ولی است که این رابطه رو برقرار میکنه، احکام و الهی میکنه، حکومت و الهی میکنه. میگه این شیطان تا سربلند کرد، نه خیلی آمادگی زیاده، وقتی دید آمادگی زیاده، سمستن حزکم، سپس قلقلکتون داد، یه خورده در حقیقت شدیدتر خواست شما رو در حقیقت از اون حد اولی بیاره بالا، تا این استن حزکم قیام در حقیقت باد، دید که فوجدکم خفافا، دید نه خیلی راحت بلند میشی. باور میکردیم ما گاهی بعضی کارها پس بعضی از در حقیقت افراد صورت بگیره بترسی، آیا ما گناهان سابق داریم یا نداریم، توبه بهش ملحق شده یا نشده، اگر ما در زمان حضرت بودیم چه میکردیم، اگر امروز به ما بگن این جریان نهضت و قیام و این انقلاب ما یه جریانی است فاطمی، یه بویی از حضرت فاطمه در این هست، اگر این بخواد بره چی میخواد جاش بیاد، کیا میخوان بیان جای این رهبر عدالت طلبی که الهی است، کی میخواد جای اینا بیاد؟ بهتر از این داریم الان؟ ما نمیگیم الان مطلوب ماست از جهت احکامی که داره اجرا میشه، کاری که داره میشه، دارن فساد میکنن. خب چه کنه رهبری با این افسرانی که داره؟ در حد افسرانش مجبور قدم برداره، تو تمام جزئیات که نمیتونه دخالت بکنه، در حد افسرش باید قدم، افسرش اینجوره، تازه داره این افسر رو حفظ میکنه با همین که این جدا نشن، چقدر این ابتلاست، چقدر این سخته تحمل بکند افسران خودش، دلشون خوش باشه به دشمن، دلشون رویشون خوش باشه به خنده او، هرچی او در حقیقت لقد میزنه، این لقد او رو حمله بر چی میکنه؟ بر دوستی میکنه، پشت پرده دوباره مذاکره بکنه، پشت پرده دوباره وعد و وعید بدن، پشت پرده دوباره فشارها رو بخوان در حقیقت تجربه، تا بگن بالاخره اینقدر فشار بدن تا ما تمکین کنیم. ما فاطمی میشیم و وقت اینجوری رگهای گردن ما نباید بیرون بزنه، نباید این مملکتی که اسم حضرت روشه اینو از بین ببرن چی جاش میاد دیگه؟ میتونه در حقیقت اسلام تا چند سال دیگه میتونه سر بلند کنه؟ ادامه داره خطبه میفرماید که ثم استنهزکم فوجدکم خفافا، دید نه آمادن سبکن، خیلی زود آمادن بیان تو خیابون بریزن در مقابل جمهوری اسلامی، قد علم کنن، بیان در حقیقت بگن، هر کی یه جوری، بقیه هم سکوت بکنن. الحمدلله ملت ما واقعا بیداره، بی نظیر کار. شما نمیدونید جریان 88 و این جریان اخیر و این فتنه ها در بیداری مؤمنین این چقدر مؤثر بوده، چقدر عظیم بوده. ما هنوز باورمون نمیشه که شیطان ها همه قواشون رو جمع کردن، طراحی هاشون رو کردن و شکست خورد. میدونیم این شکست خوردن چقدر، طراحی شیطان با تمام حیلاش شکست خوردنش چقدر سنگینه. کی شکست داد؟ هوشیاری مردم به تبعیت رهبری. قدر این نگاه و این رابطه رو بدونیم، حواسمون باشه پشت پرچم حرکت کنیم، نگاهمون به پرچم باشه. ثم استنهزکم فوجدکم خفافا و احمشکم فالفاکم قضابا، دید نه حاضرید خشونت هم به خرج بدید در راه شیطان. تعبیر رو ببینید، و احمشکم فالفاکم قضابا، دید نه حاضرید جلو هم بیای شمشیرم بکشید در مقابل. خیلی حرفه ها. شیطانی که توی در حقیقت مخفیگاه رفته بود، یه دفعه پس از یکی دو روز بعد از وفات پیغمبر به جایی میرسه، ابتدا سر بلند میکنه میگه نه آمادگیه، بعد دستور قیام میده نه به راحتی قیام میکنن، دستور خشونت میده به راحتی خشونت به خرج میدن، با خشونت بیعت گرفتن از بقیه، وایسادن جلوی تمام دین، سکوت هم شد. فوسمتم غیر ابلکم و وردتم غیر مشرک، و همجور ادامه دارد که بعد دارد که خلاصه هنوز ادامهش می فرماد، در حالی که هازا و الاحدو قریب و الکلم رحیب و رسول لما یقبر، هنوز پیغمبر تو قبر گذاشته نشده. یعنی چند روز گذاشته؟ همین وقایع تو چند روز اتفاق افتاده؟ تو کمتر از 3 روز. و رسول لما یقبر، حضرت میفرماد خطبه، هنوز پیغمبر دفن نشده که این همه مسائل پیش آمده. بعد دیگه ببینید چی میکشه حضرت که دست رنج پیغمبر رو با همه اون سختی ها و دورانی که یادآوری کرد، همه اینها یه دفعه چی میشه دیگه. حالا خطبه ادامه داره و تازه میرسیدیم به اون مسائل اصلیش، ولی خب چه کنیم دیگه، وقت نیست و گذشت همین مقدارم. بعد خطاب میکند به انصار و دیگه در اونجا یه خطابات دیگری دارد انشالله خدای سبحان، اگر فرصتی بده یه وقت دیگری. امیرالمومنان علیه السلام حضرت رو طبق وصیت شبانه دفن کرده، اما حالا که جنازه رو در قبر گذاشته و خاک رو قبر ریخته، تمام حزن عالم بر قلب مبارکش وارد شد. درد دل میکند با پیغمبر، رو میکند به سمت قبر پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله، سلام بر تو. این کسی که امروز بر تو وارد شد، دختر توست که النازلت بک بر شما فرود آمده، لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، من این ودیعه رو برگردوندم، من این چیزی که در امانت پیشم بود برای شما برگردوندم. اما تو دل علی چی میگذره که این امانت چگونه برگشته؟ در نظر بگیرید یه خانوم 18 ساله ای که این همه مصائب دیده تو این مدت، بعد اونجا دارد که شما از ایشون سوال بکن. این وارد شده در دلش خیلی غمها و قصه‌اش، به من نگفته، فهمک از سوال، شما این رو ازش سوال پیچش بکن، ازش سوال بکن. تمام امت شما با هم مجتمع شدن علا حزمها، به تظافر امتی که علا حزمها، لهش میخواستن بکنن، امت شما میخواستن دخترتو له بکنن. خیلی درداشو برای ما نگفت، شما ازش سوال کن، بپرس چه کردن امت تو با او. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله.